الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. متنی رو در تفسیر تعلیقات آچه حادثین رسوانی بر کفایه نوشتم. در این متن که به صورت درس درس تدوین شده و ارائه شده و البته در دسترس هست، در ذیل هر تعلیق مبادی تصوری و تصدیقی مورد نیاز برای فهم اون تعلیق یا فهم اون بخش از تعلیق در تعلیقات نسبتاً مفصل تر توضیح داده شده، مقدمات عدل بست پیدا کردن، اگر احیاناً مثالی نیاز بوده ارائه شده. گمان میکنم برای سهولت در فهم نهایت الدرایه شاید بتونه کمک بکنه. مخاطب این جلسات کسیه که اون متن رو دیده و با اون کاری که مرحوم آچه در هر تعلیقی انجام میدن ارتباط برقرار کرده، دریافت کرده کاملا چه اتفاقی داره میفته در هر تعلیقی. در متن تمام نکاتی که در عبارت مطرح شده توضیح داده شده، به حیثی که مطالعه متن برای تطبیق کامل عبارت تعلیقی ها چه کفایت میکنه. در این جلسات نکاتی رو که عمدتاً ناشی از نافهمی خودمه توضیح میدم و اون مطلبی در تعلیقی ها چه که این ناظره به اونه رو هم اجمالاً اشاره میکنم. تعلیقی اول در 7 درس بیان شده، از صفحه 19 در طبع آل البیت آغاز میشه. قوله موضوع کل علمن و هوالتی و پسوفیان حوارس ذاتی های بلا واسطتن فل عروض که عبارت کفایه است. تعریف الموضوع و ذالک و تفسیر الارض ذاتی به مفسر هم و دزلو هوال معروف و منقول ان احال فن المعقول تا این احال مناسب لمحمولات غذای العلم دون الارض ذاتی المنتظر مقام ذات فن تخصیص بهی بلا موجب کما هو واضح معنه هم سرده و ایزن بعن الارزل شیعه به واسطه تعمرن اخص او اعم داخلیان کان او خارجیان ارزان غریب مل اخص و اعم واسطه تون فعل اروز. آیا خوند در اولین جمله کفایه بیان کردند که موضوع هر علمی یعنی چیزی که در اون علم از حوالات ذاتی اون چیز بحث میشه که عوارض ذاتی عبارتند از عوارض بدون واسطه در عروض. موضوع هر علمی خود موضوعات مسائل است عیناً و مغایر با موضوعات مسائل است مفهوماً و نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کلی به مصادیق و طبیعی به افراد. خب این بخش از تعلیقه حاچه که در دست اول متنش بیان شده نکاتی رو داره که من یکیش رو بیان میکنم و یک توضیح رو عرض میکنم. حاچه فرمودند که تعریف موضوع علم به مایوپسوفیان عارض ذاتیه و تفسیر عارض ذاتی به عارض بدون واسطه در عروض، این دو معروف و منقول از اهالی فن معقول هستند. سپس بیان میکنند که تفسیر عرض ذاتی به عارض بدون واسطه در عروض بر تفسیر عرض ذاتی به منتزع از مقام ذات به دو دلیل ترجیح داره. تفسیر عرض ذاتی به محمولات و عوارض بدون واسطه در عروض بر تفسیر عرض ذاتی به ذاتی منتزع از مقام ذات بر تفسیر عرض ذاتی به محمول منتزع از مقام ذات یا خارج محمول به معنی المستخرج من المحمول یا عارض بدون واسطه در ثبوت یا محمول من صمیمهی. این تعابیر اربعه ناظر به یک مفهوم هستند. تفسیر عرض ذاتی به عارض بدون واسطه در عروض ترجیح داره بر تفسیر عرض ذاتی به عارضه بدون واسطه در سقوط. به دو دلیل. دلیل اول این که عارضه بدون واسطه در عروض اهم از عارضه بدون واسطه در سقوط. چرا در تفسیر علت ذاتی از اهم دست بکشیم و به اخص ملتزم بشیم در حالی که این تخصیص و التزام به اخص موجب و مخصصی نداره؟ پس دست کشیدن از عرض ذاتی به معنای بلاواسطه فی العروض و عدول از اون به عرض ذاتی به معنای بلاواسطه فی السقوط تخصیص بلا مخصصه. دلیل دوم این که چرا این نسبت عام و خاص مطلقه بین دو تا در متن مفصل تبیین شد. دلیل دوم برای ترجیح تفسیر عرض ذاتی به عارضه بدون واسطه در عروض بر تفسیر عرض ذاتی به عارضه بدون واسطه در سقوط، دلیل دوم بر ترجیح اینه که عرض غریب عارضیه که عروضش بر معروض به واسطه امر اخص خارجی یا اهم داخلی یا اهم خارجی صورت میگیره. بین عرض غریب و عرض ذاتی واسطه نیست. پس اگر عرض غریب عارضیه که محمولیه که به واسطه امر اخص خارجی یا امر داخلی یا امر خارجی بر معروضش حمل میشه، پس عرض ذاتی عارضیه و محمولیه که بدون واسطه امر اخص خارجی یا امر داخلی یا امر خارجی بر معروضش حمل میشه. به عبارت دیگه اگر در تفسیر عرض ذاتی حضور واسطه‌ای در عروض اخذ شده، پس در مقابل در تفسیر عرض ذاتی غیبت واسطه‌ای در عروض اخذ میشه. یعنی در تفسیر عرض غریب حضور واسطه‌ای در سقوط اخذ نشده بود، پس در تفسیر عرض ذاتی حضور غیبت واسطه‌ای در سقوط اخذ نمیشه. این دو دلیل رو حاجیخ بیان فرمودن تا بگن تفسیری که در متن کفایه اومده برای عرض ذاتی به معنای بلاواسطه فی العروض، این تفسیر بر تفسیر عرض ذاتی به منتزه از مقام ذات ترجیح داره. خب نکته‌ای که اینجا قابل بیانه اینه که این ترجیح یه پیش‌فرض داره. اون پیش‌فرض اینه که نسبت بین عارض بدون واسطه در عروض با عارض بدون واسطه در سقوط نسبت تساوی نباشه. یعنی همونطور که در متن اومده تفسیری که در آیاخون تفسیری که آیاخون نقل کردن، یعنی بلاواسطه فی العروض اعم باشه از منتزه از مقام ذات و بلاواسطه فی السقوط. طبعا اگر این تفسیر اهم از اون تفسیر باشه میشه بحث کرد که کدوم ترجیح داره، ما تفسیر اهم رو اخذ بکنیم برای اهم برای عرض ذاتی و تفسیر اخص رو. پیشفرض این ترجیح اینه که یک نگاه خاصی به رابطه بین علت و معلول پیشفرض این تفسیره. علت و معلول یا واسطه در سبوت و ذل واسطه در سبوت، این دوتا با هم برابرن، این دوتا تعبیر چه رابطه ای دارن؟ اگر رابطه واسطه در سقوط یعنی علت و ذل واسطه در سقوط یعنی معلول چنین بود که این دو وجود مستقل از همن با هم تباین دارن، تباین وجودی دارن، تباین وجودی به معنی استحلال وجودی، و نسبتشون اینطوریه که محمولاتی که بر ذل واسطه در سقوط یعنی معلول حمل میشن، یعنی اوصاف و ویژگی های ذل واسطه در سقوط، حقیقتا اوصاف و ویژگی های معلول و ذل واسطه در سقوط هستند، منتها ثانیاً و به تبع بر اون حمل میشن. یعنی معلول هر ویژگی رو که داره واقعا داره، حقیقتا دارای اون ویژگیه، اما به تبع علت و واسطه در ثبوت حقیقتا دارای اون ویژگی شده. چرا؟ به خاطر اینکه استقلال وجودی نسبت به علت داره، نسبت به واسطه در ثبوت داره. اما اگر نگاه به رابطه بین علت و معلول این طور باشه که تمام ویژگی هایی که ذل واسطه در ثبوت و معلول داره، اینها رو اینطوری نیست که ثانیان و به تبع داشته باشه، بلکه مجازن و بالعرض داره. تمام این ویژگی ها حقیقتن و به ذات برای واسطه در ثبوت و علت ثابتند و مجازن اسناد داده میشه به ذل واسطه در ثبوت و معلول. این نگاه دوم مبتدی بر اینه که ذل واسطه در ثبوت استقلال وجودی نسبت به واسطه در ثبوت نداشته باشه. طبعا وقتی استقلال وجودی نداره، نه در وجود نه در اوصاف، هیچ کدوم حقیقتا دارای اون اوصاف نیست، اون اوصاف حقیقتا بهش حمل نمیشه. این طوری نیست که چون واسطه در ثبوت وجود داره ثانیان و به تبع معروض قرار بگیره، بلکه چون واسطه در ثبوت داره مجازن و بالعرض معروض واقع میشه. بنابراین اگر این نگاه به واسطه در ثبوت و ذل واسطه در ثبوت تقویت بشه و موجه باشه، طبعا هرگاه بین موضوع و محمول، بین عارض و معروض واسطه در ثبوت وجود داشته باشه، حتما واسطه در عروض هم وجود داره. یعنی هیچگاه موضوعی که ذل واسطه در ثبوته محمول رو بدون واسطه در عروض نمیپذیره. چرا؟ اون واسطه در عروض چیه؟ همون واسطه در ثبوت. یعنی ویژگی ها اولا و به ذات برای علت و واسطه در ثبوت ثابتند. اولا و به ذات و حقیقتا برای واسطه در ثبوت و علت ثابتند. و نه تنها به تبع بلکه بالعرض و مجازن بر ذل واسطه در ثبوت حمل میشن. طبعا طبق این نگاه به رابطه بین واسطه در ثبوت و ذل واسطه در ثبوت، نسبت بین موضوع محمولی که واسطه در عروض ندارند و موضوع محمولی که واسطه در ثبوت ندارند نسبت تساوی میشه. طبعا عرض ذاتی به معنای عارض بدون واسطه در عروض با عرض ذاتی به معنای عارض بدون واسطه در ثبوت مساوی هستند، نه عام و خاص. اگر مساوی بودند صحبت از ترجیح احد المتساویین بر متساوی دیگر موجه نیست، معقول نیست. این نکته اول. این نکته ایراد به هاچک نیست، این فقط بیان مفروض ایشون در ترجیح تفسیر عرض ذاتی به عارض بلاواسطه فی عروض بر تفسیر عرض ذاتی به عارض بلاواسطه فی ثبوت، مثلا بیان این پیش فرضه. لذا ممکن است کسی رابطه بین علت و معلول رو اینطوری تصویر نکنه که عوارض معلول و ذل واسطه در ثبوت حقیقتاً اما ثانیه و به تبع بر اون عارض میشن. اگر چنین تفسیری نداشته باشه و معتقد باشه که معلول به خاطر وجود رابطش تمام ویژگی هاش مجازن و بالعرض و با واسطه در عروض بهش حمل میشه، به این اوصاف حقیقتاً بر ذل واسطه عارض میشن، طبعا این نسبت رو برابر میدونه و اینطوری از ترجیح صحبت نمی کنه. این نکته اول. نکته دوم ناظر به دلیل دوم هاچیخه. هاچیخ فرمودند که چون عرض غریب عارضه به واسطه امر اخص خارجی یا امر داخلی یا امر خارجیه و بین عرض غریب و عرض ذاتی واسطه ای نیست، پس عرض ذاتی عارضه بدون واسطه امر اخص خارجی یا امر داخلی یا امر خارجی. واضحه که این دلیل جدله، برهان نیست. چرا؟ چون طبعا اگر کسی عرض ذاتی رو تفسیر بکنه به عارض بدون واسطه در ثبوت به منتزه از مقام ذات، طبعا عرض غریب رو چی تفسیر میکنه؟ به عارض با واسطه در ثبوت، عارض غیر منتزه از مقام ذات، برای اینکه به تناقض دچار نشه. حالا منظور از تناقض اینه که چون بین عرض غریب و عرض ذاتی واسطه نیست، طبعا چیزی رو که در عرض ذاتی نفی میکنه همون چیز رو در عرض غریب اثبات میکنه. اگر کسی در تفسیر عرض ذاتی واسطه در ثبوت رو نفی کرد، خب در تفسیر عرض غریب واسطه در ثبوت رو اثبات میکنه. نصف دلیل دوم جدل. نکته سوم، فیشکل هینه ازن به ان اغلب محمولات العلوم عارضه لانواع موضوعاتها فتکون عراضا غریبتا لها، کما ان جل مباحث هذا العلم یبحث فیها اما یعرض لامر اهم من موضوع هذا العلم کما لا یخفی. نکته سوم ناظر به فیشکل هینه ازنه. ظاهر این عبارت اینه که حالا که تفسیر عرض ذاتی به عارض بدون واسطه در عروض بر تفسیر عرض ذاتی به عارض بدون واسطه در ثبوت ترجیح داره، این دوتا ایراد پیش میاد. این ظاهر هینه ازنه، در حالی که چنین نیست. طبق عبارت خود هاچرخ چنین نیست. هاچرخ تصریح فرمودند که تفسیر عرض ذاتی به بلا واسطه فل عروض اعم از تفسیر عرض ذاتی به منتزه از مقام ذاته. خب طبعا و این تفسیر اعم ترجیح داره و التزام به تفسیر اخص تخصیص بلا مخصصه. خب اگر پذیرفتید که این تفسیر اعمه و اگر هر ایرادی که به اعم وارد بشه و اخص وارده، پس این ایزن مترتب بر چیه؟ این اشکالی نیستش که این دوتا اشکالی که در متن بیان کردند، اشکالی نیست که فقط متوجه کسانی باشه که ملتزمند که عرض ذاتی عارضه بدون واسطه در عروضه، بلکه این ایراد متوجه کسانی که عرض ذاتی رو تفسیر کردند به عارضه بدون واسطه در ثبوت هم متوجه، لذا هینه ایزن شاید موجه نباشه. پس در این جلسه سه تا نکته رو بیان کردم. نکته اول این که ترجیح تفسیر عرض ذاتی به عارضه بلا واسطه فل عروض بر تفسیر عرض ذاتی به منتظر از مقام ذات مبتنی بر اینه که وجود رابط معلول و ذل واسطه در ثبوت انکار بشه. طبعا با پذیرش وجود رابط معلول و ذل واسطه در ثبوت، نسبت عارض بلا واسطه فل عروض و عارض بلا واسطه فل ثبوت برابر میشه و احد متساویین بر دیگری ترجیح نداره تا به دنبال مرجح بگردیم. نکته اول. نکته دوم این که دلیل دومی که اقامه کردند بر این ترجیح جدله و طبعا خصم میتونه عرض غریب رو طور دیگری تفسیر بکنه و به این دلیل محکوم نشه. نکته سوم این که دو ایرادی که وارد کردند بر تفسیر عرض ذاتی متوجه به فقط عارضه بلا واسطه فل عروض نیست، بلکه متوجه به عارضه بلا واسطه فل ثبوت نیز هست. این دوتا ایراد رو در جلسه بعد تبیین میکنم و شاید یک دوتا مثال بگم. مرحوم هاچرخ پاسخ اجمالی را از صدرالمتعلمین نقل کردن برای این دوتا ایراد تفسیری برای اون پاسخ از حکیم سبزواری، نقد تفسیر حکیم سبزواری و توضیح اون پاسخ بر اساس متون صدر المتعلقین فهرست مطالبی که انشاءالله در جلسه دوم، درس دوم برای تعلیق اول بیان میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.